بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 156 از کلمات قصار است. و قال له رجل اوسنی و قال له رجل اوسنی، کسی به پیغمبر اکرم عرض کرد وصیت و سفارشی به من بفرمایید. فقال له احفظ لسانك فقال له احفظ لسانك، پیغمبر فرمودند زبان تو حفظ کن. کان اهمیتی به این نداد. ثم قال له یا رسول الله اوصنی، باز عرض کرد یه سفارش و وصیتی به من بفرمایید. قال احفظ لسانک، بار دوم فرمودن زبان تو حفظ کن. ثم قال یا رسول الله اوسنی، بار سوم باز تکرار کرد که نه اهمیتی بر این مسئله قائل نبود. اینجا بود که پیغمبر عصبانی شدند و این آدم غافل رو باید بیدارش کرد. فقال ویحک، فقال ویحک و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار، و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم الا حصائد و السنتهم. تقاضای سفارشی از پیغمبر اکرم کرد، بار اول فرمود زبانت حفظ کن، دفعه دوم تکرار کرد فرمود زبانت حفظ کن، دفعه سوم تکرار کرد فرمود وای بر تو. خیال کردی مسئله کوچکیست؟ آیا انسان را برو در آتش جهنم جز محصول زبانش میاندازد؟ اون چیزی که انسان را برو در آتش جهنم میاندازد همون حصائد، جمع حصیده، محصول درو شده، چیزی که درو میکنن حصیده میگن، حصاد یعنی درو کردن. درو شده های زبانش او را به صورت در آتش جهنم می اندازه. در اینجا چند نکته هست که بهش توجه بفرمایید. نکته اول این است که چرا به صورت انداختن به صورت در آتش جهنم؟ عذابش از چند جهت بیشتره. اولا صورت جای بسیار حساسی است و لذا انسان وقتی زمین میخواد بخوره ناخودآگاه دستشو سپر صورت میکنه، یعنی آسیبی به دستم برسد مهم نیست، آسیب به صورت نرسه. اون وسائل ارتباطی بدن در صورت، چشمی، زبان، شامس، گوش، بالاخره صورت و اطراف صورت. ولذا صورت اگر آسیب ببیند برای انسان سنگین تره و دردناکتر هم هست و تحقیر آمیز هم هست. کسی رو به صورت بیندازن این تحقیرش بیشتره. و از همه اینها گذشته او را به صورت می اندازن که اون عضوی که باعث گناه شده بود اون بسوزه. لبها کمک می کنن به سخن گفتن، زبانم نزدیک به اون منطقه است. بنابراین به صورت انداختن دلائل گوناگونی می تواند داشته باشه. یه نکته. و اما نکته دوم این است که از این معلوم میشه اصلاح زبان کلید اصلاح وجود انسانه. واقع مسئله هم همین، بسیاری از گناهان به وسیله زبانه. زبان اصلاح بشه بسیاری از گناهان از بین میره. کلید معظم اطاعات زبانه و کلید معظم گناهان زبان. و اگر این کلید در اختیار انسان باشه خیلی مهمه. ولذا مسئله کنترل زبان، حفظ زبان به عنوان تنها وصیت و سفارش پیغمبر اکرم در این حدیث واقع شده است. و با اینکه زبان کلید بسیاری از گناهانه، یعنی گناهان عظیمه کبیره بسیار خطرناک که میتونه دنیای رو با آتش بکشد به وسیله زبان انجام میگیره، کار زبان در نظرها مهم نیست. کسی یه جام شراب بخوره همه دادشون در میاد، اما صبح تا عصر 50 تا غیبت، 60 تا دروغ، 70 تا تهمت. نه، خیلی مهم در نظر مردم نیست. اون قباحتی که شایسته آن است نداره. و همیشه انسان گرفتار گناهانی می شود که قبحش کمه. خود قبح یه حجابه، یک سپره، چیز قبیح رو انسان صداقش نمی ده. چیزی که قبحش کم بشه اون سپره حفاظتیش برداشته می شه و خود این انسان رو به سوی گناه می کشه. زبان با اون همه خطراتی که داره، با اون همه آثاری که داره، با اون همه گناهان کبیره عظیمه‌ای که از اون صادر می شود، اعمالش خیلی به حساب نمیاد. ولذا این شخص هم وقتی گوه اوسنی پیغمبر گوه احفظ لسانه، چیزی مهم می تو نظرش نیامد که بعد پیغمبر به او اختار کرد فرمود وای بر تو، این زبان است که مردم رو به رو در آتش جهنم می اندازن. زبانه تا بیدار بشه اعمال زبانی رو جز اعمال خودش در بیاره. گاهی زبان کاری میکنه که قتل نفس نمی کنه. با زبانش آبرو و حیثیت یه انسانی رو از بین میبره که واقعا بعدش مردن برای او بهتر از اون زندگی. جراحات و سنان لحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، التیام پیدا نمی کنه. خیال میکنه کمه. آبروی مردم رو بردن، شایعات دنبال سر مردم نقل کردن، هر کسی هر چیزی گفت بیان کردن، خلاصه غیبت این اون کردن، تهمت به این اون زدن، دروغ گفتن، ریا کردن، تفرقه انداختن، نفاق، تخم نفاق پاشیدن، ناشکری کردن، اقراء به جهل کردن، امر به منکر و نهی از معروف کردن، خیلی گناهانی که انسان میتونه با این زبانش آتش روشن کنه، یه خانواده رو به جان هم بندازه، کاملا ممکن. به هر صورت این نکته دوم است که نباید ازش غفلت کرد. واقعا اگر ما میخواهیم بدانیم مسلمان حسابی هستیم یا نه، اول باید ببینیم زبان ما قفل و بند داره یا نداره. این نشانه شخصیت انسانی، نشانه ایمانه، اسلامه. اونایی که قفل و بندی داره زبانشون، میخوان صحبتی کنن، فکری میکنن، دروغ نباشه، تهمت نباشه و ایزا مؤمن نباشه، افساد نباشه، افساد بلعرض نباشه، فکرش میکنن، اینا یه آدم های حسابی هم. اما کسانی که لا یبالون به ما یقولون و ما یقال فیهم، نه حرفایی که میزنند حساب کتابی داره، نه حرفایی که دربارش میزنند اعتنا داره. این آدم بی شخصیت. آدم با شخصیت کسی است که زبانش چاک و بند داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه. و اصلاح زبان مقدم اصلاح قلبی. اصلاح زبان گام اول تقوا، اصلاح زبان گام اول تهذیب نفس و سیر سلوک الهی. بعد این رو بیاییم واقعا تمرین کنیم، حساب داشته باش کار کن. و اگر میخوام تهذیب نفس کنیم داشت همینه. و اما نکته سومی که در اینجا از کنم، دامنه این بحث رو کوتاهش کنم، این است که یه چیزهایی هم هست که در جامعه به حکم زبانه، اگر اونا اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه. این مطبوعات، وسائل ارتباط جمعی، اینا زبان جامعه است. رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، کل مطبوعات، اینا لسان جامعه است. اگر این اصلاح بشود جامعه اصلاح، به فساد کشیده شود جامعه به فساد کشیده میشه. باید این مسئله رو خیلی اهمیت بهش بدیم. فرد زبان داره، جامعه هم زبان داره. اصلاح انسان از اصلاح زبان شروع میشه، اصلاح جامعه هم از اصلاح وسائل ارتباط جمعی شروع میشه. اینا همون، و هر کسی باید به سهم خودش کمک کنه به این معنی. همه باید کمک کنن. اخیراً آقایی سوالاتی کرده بود، از جمله سوالاتش این بود، در مرابر بعضی از مفاسد همیشه ما باید امر به معروف نهی از منکر داشته باشیم یا همش در انتظار مسئولین باشیم؟ امر به معروف نهی از منکر تخصیصی نخورده عدلش به حکومت، همه مأمورن، منتها رو حساب باشه، کتاب باشه، برنامه باشه، ایجاد تنش و تشنج نکنه. الا همه باید امر به معروف نهی از منکر کنه، همه باید. ما بگیم آقا نه دیگه، ما مسئولیتی نداریم. و بدانید گاهی گفتگوهای افراد عادی اثرش بیشتره. فلان کس در فلان پست مقام یا همچین چیزی درباره فلان روزنامه یا برنامه رادیو یا برنامه تلویزیون میگه، میگن نکنه با خطش نخونده، با خطش خونده، به حسابش نکرد، به بازی نگرفتنش، به حساب نیا. خیلی تفسیرا میکنن، ولی چهار نفر از توده مردم که نه منافعی تو این دستگاه دارن نه مزاری، چهار تا نامه می نویسن، چهار تا نظریه میگن، این بیشتر اثر میکنه. میگن ها مردم ناراحتن. و گاهی خود این آقایون میگن گاهی ما بعضی از اون برنامه هایی که شما میگید خوب نیست کمش میکنیم، یه عده زیاد تلفن نامه، اما اون برنامه دینی رو کمش میکنیم، هیچ کسی چی نمیگه. ما هم نگاه به شما میکنیم دیگه. ها یه مسئله است. کی گفته است امر به معروف نهی از منکر تخصیص خورده؟ استثناء شده. نظارت بر کار عموم باید عموم داشته باشن، کار دست جمعی باید به وسیله گروه انجام بشه. باید بگم همه باشه، شما آمدم بنده من وظیفه شناسی نکردم، وظیفه شما ساقط نمیشه. شما وظیفه شناس نبودید، وظیفه بنده ساقط نمیشه. وظایف گره خورده نیست. به قول ما طلبه ها، این عام افرادی استقراقی، نه عام مجموعیه. مثل یه سنگ نیست که همه با هم باد بلندش کنن، یکی سنه ایمد بقیه بگن چه فاید داری. همونطور که کل فرد فرد مأمور به صلات و صوم است، فرد فرد مأمور به امر معروف و نهی از منکر است. بگید در این نوشته ها، در این گفته ها تأثیره، بنویسید در این نوشته ها تأثیره. منتها انسان روی نصح و دلسوزی و منطق و حساب محصر همش. به هر حال زبان فرد تا اصلاح نشه قلبش اصلاح نمیشه. لا یستقیم ایمان امرئ مؤمن ما لم یستقیم قلبه، ولا یستقیم قلبه ما لم یستقیم لسانه. ایمان درست نمیشه تا دل درست نشه، دل درست نمیشه تا زبان درست. ایمان جامعه و قلب جامعه و زبان جامعه هم همینه. تا زبان جامعه وسائل ارتباط جمعیش درست نشه، قلب جامعه اصلاح نخواهد شد. این چیزی که همه باید در مقابلش احساس مسئولیت کنن. مطبوعات چیزی گفتن خلاف، خب بنویسن بگن دو تا سه تا، خیلی موثره، خیلی موثره. ما تجربه داریم که یه نامه واقعا کار میکنه. از دل برایت سخن و دل مینشید. قافل نشید، نگید آقا ما نمیتونیم، نمیشه. خب برگردم به روایت. و قال له رجل اوصنی فقال له احفظ لسانک ثم قال له یا رسول الله اوصنی قال احفظ لسانک ثم قال یا رسول الله اوصنی قال ویحک و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. و اما بحث اصولی که داشتیم در تنبیه سوم سیعان، رسیدیم به قول سالس که تفصیل بود و تفصیل محقق ناینی را عرض کردیم. سه تفصیله. این سه تفصیل یکی از محقق العراقی، یکی محقق ناینی، یکی از تهذیب الاصوله. این سه تفصیل در واقع یه تفصیله از سه راهه، دلائلشون مختلفه ولی تفصیلها یکیه. سه رقم شرط داشتیم. اول چیزی که مأخوذ در متعلق امر است، مثل لا صلاة الا بطهور طهارت اخذ شد. دوم ممکن الاخذ ولم یؤخذ. سوم محال اخذ. هر سه تفصیل میگه قسم اول داخل، دوم و سوم داخل نیست، متأثر وارد میشه. رایی که مرحوم محقق عراقی داشت گفتیم و نقدش هم عرض کردیم. رسیدیم راه محقق ناینی. ایشون میگه قسم اول داخله، داخل در گردونه بحث و محل نزاعه، مثل طهارت، قبله، امثال زاده. اما قسم دوم نیست. چرا؟ برای این که نهی مزاحمت نسبت به مسما یا نهی از مسما فرع وجود المسماست. شما میگی ضد صلات، باید یه صلاتی باشه تا ضد داشته باشه، پس مسمایی به صلات قبل از ضده. یا امر به شی نهی از ضدش میکنه، یعنی نهی از صلات میکنه. صلاتی باشه تا نهی بشه. فالمسما قبل النهی، فالتسمیه قبل المزاحمه. خوب دقت کردید؟ المسما قبل النهی، نهی عن ضده. هو المزاحمه بعد التسمیه، فرع التسمیه. باید یه تسمیه باشه، صلاتی باشه تا مزاحم پیدا کنه. تطهیر مسجد مزاحمش بشه. بنابراین نمیشود اینها رو در تسمیه دخالت داد. بیان محقق نوین یکیشیم. در قسم سوم هم که میگو اصلا در متعلق هم نمیشه اخذ بشه، در مسما هم نمیشه. چرا؟ به علت این که متأخرون عن الامر به رتبته. اول تسمیه ای باشه که هم متعلق امره. اقیم و سلات، یه سلاتی باید باشه تا اقیمو بیا. در حالی که در اینجا که قصد قربته، اول اقیمو باید بیا، اول سلات باید باشه، بعد اقیمو بیا، بعد قصد اقیمو بیا، قصد امر تسبیح هم سلات. سلات غیر اینه. سلات، سلات رکوع است و سجود است و اجزا است و شرایط قسم اول. فقط اجزا است و شرایط قسم اول، شرایط قسم ثانی نیست، شرایط قسم ثالث نیست. خیلی روشن‌تر بحث ایشون بیان شد. و اما جواب دقت کنید، ما دو جواب بدیم، یکی راجع به قسم دوم، یکی راجع به قسم سوم. عرض ما این است که کی گفته باید نهی بعد از تسمیه باشه؟ النهی بعد از تسمیه، المزاحمه بعد از تسمیه. نه، گاهی ممکن است نهی یا مزاحمت اصلا جنبه ارشادی داشته باشه، ارشادن الی تسمیه. تکرار میکنم، این نهی جنبه ارشادی داره، ارشادن الی دخالت ها دا فت تسمیه. مثال بزنم، با مثال روشن میشه. پیغمبر فرمود ده صلات ایام اغرائیک، ده صلات. این نهی ارشاد به چی بود؟ به دخالت طهارت در صلات. قسم اول که شما داخل میدونید، قسم اول و طهارت و که داخل در محل بحث میدونی. چرا پیغمبر فرمود ده صلات ایام اغرائی؟ مگر نمیگه نهی بعد از تسمیه؟ اصلا خود این نهی تسمیه سازه. دعی اشاره ارشاد است به ان صلات یعتبر فی طهارت من الحیض. در واقع میخواد جزء مسما رو با نهی بیان کنه. پس قد یکون و نهی ارشادن الی تسمیه، الی دخل فی تسمیه. بله، نه هم از اول هیچ دلیل نداریم، فقط در صلات ایام اغرائیک دلیل شد. فرض کنید هیچ روایتی درباره مسئله حیض و نفاس اینها نرسیده، اولین بار پیغمبر فرمود در صلات ایام اغرائیک. نه، اولین روایت از پیغمبر اینه. فرض کنید آیا این غلطه؟ بگیم نهی باید بعد از تسمیه باشه. نه، نهی ارشادی تسمیه سازه. یکی از اجزای مسما طهارت، این میخواد درستش کنه، همین روایت داره درست میکنه. طهارتو که قسم اول، قسم اول که آقایون دخالت میدن، دلیلش همین روایته، به همین استدلال کرد. یا مثال دیگر از کنم، اجازه در ارشاد میشه، امر ارشادی بیان مسما، نهی ارشادی بیان مسلمان. مثل این که بگه سل مع فاتحة الكتاب. باید یه صلاتی باشه قبلا تا فاتحة الكتاب بیاد. نه، اصلا خود مع فاتحة الكتاب بیان صلات. حالا اگر اینطور بگه لا تصلی به غیر فاتحة الكتاب، نهی کن. همین نهی ارشادی اشاره جزئیت، نگید باید یه صلاتی قبلا باشه تا نهی کنی. اصلا خود لا تصلی به غیر فاتحة الكتاب داره موضوع صلات رو درست میکنه. نهی ارشادیه، ارشادون الی جزئیه او ارشادون الی شرطیه. ارشادی باشه، بله. اصلا ارشاد برای درست کردن موضوع حکم نیست. اصلا این حکم ظاهرش حکم امر و نهیه، روحش بیان موضوعه. ارشادون الی، ما نگفتیم سابقا، گفتیم الام قد یکون ارشادون الی جزئیه، قد یکون ارشادون الی شرطیه. امر و نهی کارشون گاهی ارشاده. اونی که شنیدید اوامر مولوی است، اوامر ارشادی گاهش خودش جز درست کنه، شهر درست کنه، ارشادون الی جزئیه. بنابراین چه مانعی دارد که اوامر و نواهی شکل ارشاد پیدا بکند و اینها ارشاد به جزئیت و شرطیت و امثال ذلک باشه؟ حرمت تکلیفی، ما اون یه حرف شازیه، حرف بسیار شازیه. حرف صحیح این است که یکی از شرایط وضعیه این است الله یکونه حائزن، اگر حائز باشه باطله. جمع تکلیفی نداره، جمع وضعی داره. خب از این جهت فکر اون راحت شد که این نهی حتما بعد از تسمیه است. نه، گاهی این نهی خودش تسمیه سازه، ارشاده. استعمال دلیل بر حقیقت است. هر کجای استعمال شد دلیل بر حقیقت میشه، دلیل بر حقیقت نمیشه. و اما ثانی، اون در ثالث در واقع که ایشون میفرمود یا تأخر به رتبتین. ببینید با انشالله شرحش رو در تعبدی توسلی خواهیم داد، ولی من اینجا یه اشاره کوتاه میکنم. اگر دقت کنید از همین اشاره کوتاه مطلب رو خواهید گرفت. وان این است، ما میگیم لا مانع از اخذ ما لا یتعطا الا من قبل الامر فی متعلق الامر. ما عربی شد، ترجمهش رو واسی میکنم که واسی زبانم بفهمن. ما میگیم مانعی نیست اخذ کنید اون قیدی که از امر در میاد در متعلقه. قصد امر از خود امر در آمد. ما میگیم همین قصد امر رو میشه در متعلقه امر اخذ کرد. چی بگیم؟ مثال میزنیم که بازم فارسی تر میشه. مولا بگه سله، یا بگه کبر، اسجد، اقرا، ارکع، ما قصد هذا الامر، با قصد همه امری که میکنه، همه امری که میکند قصد همین در متعلق بگیره، در صلات بگیره. صلی با قصد هذا الامر. چرا مانعی نداره؟ مگه نمیگید دروت متأخره؟ میگیم وجود دو رتبه متأخر است، تصور قبلا ممکنه، وجودش بعده، تصورش قبل. در عمل تصور موضوع شرطه، نه وجود موضوع. خوب دقت کنید، در عمل تصور موضوع کافی، بنده الان تصور میکنم صلاتی را، تصور میکنم امری بهش شد، تصور میکنم قصد این امر را و قصد این امر را در موضوع صلات دخالت میدهم. دوری لازم نمیاد. چه دوری لازم نمیاد؟ میگم سلم و قصدها دارم. دور لازم میاد در وجود، در مقام هم تصور کافی است، وجود لازم نیست. یک امر کافی است، بیشتر لازم نیست قصد کنه. ما دو امری نیستیم. ما میگه با همون امر اول میشه قصد کرد، با همون امر اول. حالا اجازه بدید من شرحشو بیشتر ندم، شرحشو بیشتر اینجا ندم. این بحثش جاش تعبدی و توسلیه. ما معقصد الامر اومدیم گفت شاره، میگم محال عقلن. ما میگه ممکنه. آیو میگن عقلن محاله. من اول ممکنش کنم. ما میگیم عقلن محال نیست، ممکن است. اشکالی نست. این محال بودنش بواسطه این است که شما دیدی یتأخر و انها وجودن به رتبتین، در وجود متأخره. لاف تصور یعنی نمیشه من قصد هم بکنم؟ نه. چرا هم نداره؟ ذات صلات هم داره. امر به چی داره؟ به این که این اجزا رو با قصد امرش به جا بیار، این اجزا رو به قصد امرش به جا بیار. حالا بحث تعبدی ترسلی رو اینجا دامنش ندیم. ما فقط یه نکته است که روش فکر کنید. قبول کردید خدا را حمد کنید، اگرم قبول نشد انتظرو تا بحث تعبدی و توسلی. اگر اونجا محل نشد به قول استاد اون مرحوم آقای حجت بید خدمت حضرت معصومه از او بخواهید که برای شما حل کنه اگر اونجا محل نشد. بحث در اینه، دقت کنید، دیگه اشکال بنا شد نشه، من فقط میگم و رد میشم. تمام مشکلی که اینجا پیش آمده تصور وجود خلط شده. قد وقع الخلط بین التصور و الوجود. وجود متأخر به رتبت اینه، نه تصور. ما در موضوع تصور میخواهیم نه وجود موضوع. در قضیه حقیقی تصور الموضوع لازمه، لا وجود الموضوع. حالا من دیگه جواب اینجا از کردم، جوابی نمیدهم. در قضیه حقیقیه تصور میکنیم چیزی را در ذهن، وجود خارجی هم حاصل نشده. خب اگر این مبنا را قبول کردیم، گفتیم در متعلق امر قصد امر میشه عرض کرد، به امر اول نه دو امر، با همون امر اول میشه، میشود. اجازه بدید، می شود قصد امر رو در متعلق عرض کرد. اگر این گفتیم میشه در متعلق، در تسمیه هم میشه عرض کرد. اول در متعلق امر گفتیم، حال میگیم در تسمیه هم میشه. چطور؟ ارشادن. همین ارشادی که در قسم دوم گفتیم، گفتیم نهی برای ارشاد به تسمیه است، امر برای ارشاد به تسمیه است، همین رو میگی. اگر قبول کردید یمکنو اخذ و قصد القربه فی متعلق الامر، باید بگید یمکنو اخذ قصد قربت در تسمیه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما هیچ مانعی نمیبینیم از اینکه نهی از ضد جزء مسمی باشه، عدم المزاحم جزء مسمى باشه، قصد قربت جزء مسمى باشه. و سیعتی، این سیعتی رو دقت کنید، سیعتی انشالله انقریب میگم در ذیل کلام تهذیب، که اصلا قوام عبادت قصد قربته. قصد قربت ماشین نماز اصلا لایوسن با عبادت هم. قوام عبادت قصد قربت هم. شما میخواید قصد قربت از مسمای صلات خارج کنید؟ اگر نماز رو منکر شدن، گفتن قصد قربت، در موضوع من میگم موضوعه عبادته، صلات به موضوعش عبادته، شما عبادت از رکن عمدش توهی میکنی، عبادت از رکن عمدش که قصد قربته توهی میکنی. اگر نماز به قصد قربت نباشه، اون رکن عمدش که مسئله قربی بودن است از بین میره. چگونه نماز نماز است، عبادت است، صلات و صوم و حج عبادت است، در حالی که قصد قربتش ازش بگیریم. من میخوام بگم قصد قربت از چیزهایی است که قطعا در تسمیه عرض شده قبل از بقیه چیزها، و حق است از همه اجزای شرائط به این که جزء تسمیه باشه. لأنه قوام العباده ولا تكون العبادت و عبادتا بدون قصد القربت. بازم برگشتن سر جای اولی، حرف مرد میگن یکیه دیگه. سوال کردن از اون مرد، گفتن چند سالته؟ گفت 50 سال. گفتن خب شما 20 سال قبل هم گفتی 50 سالمه. بازم این، گفت حرف مرد یکیه دیگه، وز نمیشه. 100 سال دیگه میام 50 سالمه. حالا ما همه یه حساسیش گفتیم محال نیست، ممکن است اشتباه شده بین تصور بین وجود. ایشون باز میگن محاله، بازم میگن محاله. خب بگذاریم انشاءالله. تعبدی و توسلی جای ما اونجا، اگر اونجا هم نشد دیگه اون مرحله ساله است. و اما تفصیل سوم عرض کنم، دقت کنید این بحث رو بتونیم یه جای برسونم. تفصیل سوم تفصیلی است که در تهذیب الاصول همین تفصیله، منتها از راه دیگری است. یعنی سه قسم شرط، قسم اول مأخوذ در مسمى، قسم اول مثلا طهارت قبله، قسم دوم نهی از ضد و امثال ذلک نه، قسم سوم هم قصد قربت نه. اما از راه دیگه ایشون وارد میشن. تهذیب الاصول از راه دیگری برای این تفصیل وارد میشه. راهی که ایشون انتخاب کردن اینه، میفرمایند ما شرایط الماهیه داریم، شرایط الوجود داریم، اینا از هم جداست. یه چیزهای شرایط الماهیه است، یه چیزهای شرایط الوجود. قبول کنید که شرایط ماهیت جزء مسماست. میدانید چرا جزء مسماست شرایط ماهیت؟ برای اینکه موضوع له ماهیاته، موضوع له ماهیاته، نه وجودا. و شرایط الماهیه جزء موضوع له. تکرار میکنم، موضوع له ماهیت و شرایط الماهیه جز موضوع له میشه. اما شرایط وجود نه، شرایط وجود جز موضوع له نیست، چون موضوع له وجود نیست، موضوع له ماهیت است. شرایط الماهیه جز موضوع له است، وجود و شرایط وجود کار به موضوع له نداره. حالا که این قبول شد، ایشون میگه قسم اول شرط ماهیت، اون دو قسم شرط وجوده. این سه قسمی که داشتیم، طهارت شرط ماهیت صلات، قبله شرط ماهیت، اما مسئله نهی از ضد شرط وجوده. در مقام وجود نهی از ضد مزاحمت میکنه، نهی از ضد جزء شرایط وجوده، قصد قربت جزء شرایط وجوده. پس قسم اول قبول چون شرط ماهیته، قسم دوم قبول نیست، قسم سوم هم قبول نیست، چون این دوتا شرط وجودن. حالا بیان ایشون رو یه مطالعه دقیق میکنید، انشاءالله شنبه حل و فصل میکنید.